حمله نظامی بزنیم، یا ممکنه شما با دولت های فیل استیت روبرو بشید، دولت های که اقتدار ندارن مثل مدل های یمن، سوریه. در هر سه حالتش هم به هر حال امکان راه خروجی که صلح آمیز باشه و با چشم انداز مثبت داره وجود نداره. برای مذاکره هم مشکلی که الان دولت آقای خامنه‌ای ندارن که همون که گفتیم یک جور این مذاکره با آمریکا رو یک جوری انگار اینی که خیانت به انقلاب، مخالف با هویت انقلاب، در حالی که اینجوری نیست. ایران ایران با کسی که خاکش رو جوانانش رو کشته مذاکره کرده، صدام حسین بوده. پس می‌خوام میتونه آمریکا مذاکره کنه و مذاکره هم کردن در دوره‌های مختلف. ولی مسئله که دیدیم این هست که در ادمنستریشن دولت آقای ترامپ هم کسانی هستن که مثل هیچ عنوان قصدشون محل مسئله از طریق دیپلماسی نیست. ببینید شما آقای ترامپ و قبلا هم که آقای پومپئو و آقای بولتون، اینا کسانی بودن که در آستانه مذاکرات هسته‌ای خواستار بمباران ایران بودن. و بعدن هم هر موقع که آقای ترامپ خودش گفته مذاکره بدون شرط، اینا اولاً یه مقدار شرط گذاشتن. یعنی آقای ترامپ در خیلی موارد حاضر شده بدون شرط مذاکره کنه، ولی متاسفانه ایران هم نتونست زمانی که خود آقای ترامپ بحث مذاکره بدون قید و شرط رو میکرد پاسخ مثبت بده و در حقیقت رفت توی بازی که آقای پومپئو و آقای دولان تو پاسخ کنید.
نامر حقیقی، اجازه بدید صحبتهای شما رو شنیدیم، اجازه بدید که برگردیم به آقای گلریز و ببینیم که ایشون در مورد صحبتهای شما چه نظری دارن.
ببینید، من فکر میکنم که این اراده وجود نداره، همونجور که توضیح دادم در تهران. و اتفاقا ساعت زمان متاسفانه برای گفتگو و مذاکره به ضرر تهران داره تیک تیک میخوره. از وقتی میگم متاسفانه، منظورم حمایت از جمهوری اسلامی طبیعتا نیستش. منظورم این هستش که اگر دو سال پیش همونجور که آقای نامحرقی هم فرمودند اون فرصت استفاده میشد، یعنی بین سال 96 تا 97، اون موقعی که خب هنوز از برجام بیرون نیامده بود امریکا، داستان فرق میکرد. ولی خب این فرصت استفاده نشد و الان زمان به ضرر تهران در حال تیک زدن هست. و چه در مورد خاورمیانه، اتفاقاتی که در خاورمیانه داره میفته، توافقات بین اسرائیل و عرب، چه در مورد فشار تحریم ها و چه در مورد اتفاقی که داره میفته در سطح راهبردی. ببینید، حتما شما این فیلم خوب بد زشت رو یادتون میاد، سال 66، کارگردان آقای سرجیو لیونه، که در از سه تا فیگور هستن که دارن یک حرکتی رو دنبال میکنن در این فیلم. در همین این فیلم رو شما، یعنی خوب بد زشت رو شما نگاه بکنید به اتفاقی که در مورد برنامه هسته‌ای در حال حاضر داره میفته. یعنی بخش خوب داستان شده اتحادیه اروپا که به نوعی میخواد ایران رو در چیزی به نام برجام زندانی نگه بداره، برای اینه که بتونه این بازرسی‌ها رو انجام بده که واقعا بتونه ببینه چه اتفاقی داره میفته و بر مبنای این بازرسی‌ها جلوی یک بمب هسته‌ای رو بتونن از پیشگیرانه بتونن بگیرن. از اون طرف قضیه یک نقش بدی رو داره امریکا بازی میکنه با فشارهای اقتصادی و دیپلماسی، که حقیقتا این فشارها هر روز هم داره بیشتر میشه. نمونهش هم همین مکانیزم ماشه هستش، تهدیدات جدید، فرستادن ناو جنگی جدید به خلیج فارس، زدن آقا قاسم سلیمانی و هزار تا موضوع دیگه که میشه بگیم اینو نقش بد داره بازی میکنه. ما این نقش زشت هم داریم این وسط که اونو داره اسرائیل بازی میکنه. به چه شکلی؟ با انفجاری که در نطنز اتفاق افتاد، بین یک تا دو سال برنامه هسته‌ای ایران برای رسیدن به بمب هسته‌ای عقب افتاده. همچنین انفجارها در پارچین و علاوه انفجارهایی که در چیزی که بهش میگن محور مقاومت شیعیان در لبنان داره اتفاق میفته.
موضوعی که اسرائیل به عهده نگرفته، این در واقع انفجار نطنز رو که فرمودید.
بله بله درسته، اسرائیل به عهده نگرفته، ولی خب مشخصه، یعنی به طور تلویحی حتی در نیویورک تایمز هم منتشر شد. این نقش خوب بد زشت در اصل راهبرد غرب هست، راهبرد دنیا هست، که هر کسی هم نقش خودش رو داره بازی میکنه برای مهار ایران، برای مهار جمهوری اسلامی که حداقل به بمب هسته‌ای نتونن دست پیدا بکنن. شما وقتی از فاصله نقدن نگاه میکنی به مسائل ایران نگاه میکنی، میبینی که خب تحریما که سر جاش هستن، ایران هم در برجام مونده، هنوز بازرسی‌ها داره انجام میشه، حتی سایت هایی که قبلا آقای ظریف و آقای عراقچی بهش میخندیدن که در فلان فرش فروشی ما مدارک ساخت بمب هسته‌ای رو نداریم طبق گزارشات اسرائیل. الان اونا موافقت میکنن که برای بازرسی بتونه آژانس اتمی این کار رو انجام بده. یعنی در نهایت ایران و جمهوری اسلامی در حال مهار شدن توسط غرب هست و آقای خامنه‌ای هم هیچ راهی نداره. مذاکرات هم الان پاسخ نمیده تا بعد از انتخابات امریکا و تنها راهی که آقای خامنه‌ای داره صحبتی که دیشب کرد، من صحبتمو تموم میکنم، دیروز کرد و اون هم این بود که بیاد مطرح بکنه که دفاع مقدس یعنی جنگ ایران و عراق در از تحریف شده و ما باید موضوع جام زهر آقای خمینی برای رسیدن به توافق با بزرگترین دشمنی که آقای نابحقی هم مطرح کردن یعنی عراق و صدام، اون جام زهر، نوشیدن جام زهر در اصل هم عاقلانه بوده هم مدبرانه. یعنی در اصل دارن یک روایتی رو کلید میزنن که با این روایت بتونن در آینده وارد گفتگو بشن. ولی خب طبیعتاً تا نوامبر این گفتگوها عملی نخواهد شد. به خاطر همین هم هستش که آقای ترامپ، من صحبتمو تموم میکنم، امروز بهش اشاره نکرد، حتما آقای روحانی هم اشاره نمی‌کنه، یه مقدار شعار میدن و بعد که ما انتقام خون آقای سلیمانی رو خواهیم گرفت و از این حرفا در صحبتشون که اتفاقا امروز چند ساعت دیگه انجام میدن، یعنی در همین حد و حدود تا اینکه ببینیم نوام چه اتفاقی میفته. ولی جمهوری اسلامی در حال مهار شدن هست.
اجازه بدید پس این سوال رو از آقای نامور حقیقی بپرسم، اینکه آقای نامور حقیقی چقدر فکر می‌کنید این شانس وجود داره که در صورت انتخاب دوباره دونالد ترامپ در انتخابات پیش روی آمریکا دو کشور پای میز مذاکره بشینند، موضوعی که به هر حال این روزها خیلی مطرح میشه توسط دونالد ترامپ و اطرافیانش؟
ببینید ایران به هر حال راهی نداره جز اینکه مسئلهش رو از لحاظ دیپلماتیک حل کنه. مشکل ایران اینه که در حقیقت روی یه اسبی شرط بندی کرده و کلیت قمارک ایران در مورد مسئله رابطش با ساخت بین المللی به خصوص آمریکا حول محور موضوعی است که خب ارتباط چندانی الان با منافع جامعه نداره، یعنی نه منافع و هویت ملی جامعه، اونم مسئله غنی‌سازی هسته‌ای. ببینید غنی‌سازی یه برنامه بوده که تا حالا حداقل 2 تریلیون دلار 2000 میلیارد دلار برای ایران خسارت وارد آورده و به هیچ کدوم از هدفهای کلی هم که کشورها برای یعنی به خاطر اون غنی‌سازی انجام میکنن ایران نرسیده، نتونسته از جنبه امنیتی موقعیت خاصی درش ایجاد کنه، نه از جنبه اقتصادی و نه از جنبه پرستیژ علمی در سیستم بین‌المللی، به خاطر اینکه بخشای دیگه کشور در حوزه علمی دچار محدودیت شده. بنابراین موضوعی که ایران داره خودش رو بسیج میکنه و درگیر میکنه به جان بندر از لحاظ اجتماعی مورد حمایت قرار نداره. این مشکلیست که وجود داره و چون این مشکل وجود داره ایران دو راه نداره، یا اون سه تا راه حلی که به شما گفتم قبلا که صورت میگیره که مدل های عراق، لیبی، یمن، سوریه، اینا اون مدل هاست، یا باید وارد یک گفتگوی باید بشه. در مورد این گفتگو ایران شانس اینو داره که خروج آبرومندانه بکنه. به نظر من ایران میتونه پیشنهاد مذاکره در مورد کلیت مذاکراتی که اینا مطرح میکنن توی چارچوب دیگری بده. قبلا هم یه بار آقای روحانی گفت ولی ادامه نداد. ببینید اگر آمریکایی‌ها برجام رو نمیخوان، بیشتر از برجام میخوان، خب میتونه ایران بیشتر از برجام طلب کنه. اینا در صورتی است که آقای روحانی یعنی دولت ترامپ باقی بمونه. اگه دولت ترامپ نره خب صورت مسئله عوض بره، صورت مسئله عوض میشه. تو چارچوب برجام موقع ایران اونجا هم مجبوره که مذاکره کنه در مورد مسائل موشکیش و مسائل منطقیش. ولی اگر ترامپ باشه به نظر من در مورد موضوع اول چاره‌ای نداره که ایران بخواد که توافق جدید صورت بده و مسائلش حل کنه. ولی در مجموع اگه چشم انداز کلی بخوام بگیریم به نظر میرسه که دو تا اراده در جمهوری اسلامی وجود داره. اراده‌ای که معتقد ما به هر حال بایست مذاکره کنیم و با دیپلماسی حل کنیم و انعطاف در این موقعیت بهتر اینه که ما در یک موقعیت دشوارتری در آینده بخوایم انعطاف انجام بدیم که معنای تسلیم کامل باشه و کلیت مجموعه زیر علامت سوال بره. این یک دیدگاهه. یک دیدگاهی هم معتقده ما از این فشاری که داره آمریکا انجام میده که بخشی از این اصولگرای های رادیکال همین میگن، ما بریم به سمت خروج از MPT، شروع کنیم به غنیمسازی 20%، 60%، اون موقع غرب یا باید وارد جنگ با ما بشه یا وارد مذاکره بشه و تا اون مذاکره ما امتیازات بیشتری به دست خواهیم گرفت. به نظر میرسه فعلا دیدگاه اول غلبه داره تا دیدگاه دوم، ولی به هر حال وسوسه های دیدگاه دوم هم شما در ساختار قدرت میبینید. اون توییت خانم زوره الله ایران هم همین نگاه اون دوم نشون میده.
فرصتمون کم هست آقای نامور حقیقی، سپاسگزارم از شما. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی، عذرخواهی میکنم صدای شما رو قطع کردم، و ممنون از دامون گلریز تحلیلگر سیاسی. همراه ما بودید با پوشش ویژه 75مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که از ساعتی پیش آغاز شد، و با حضور دو کارشناس برنامه به بررسی سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 75مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل پرداختیم. از شما ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده موسیقی فردا باشید و با ما بمانید.
انقدر همه جا خوبه تو گفتم، از خوبی تو پر شده عالم، من چشم حسود و کور کردم، انقدر که به چشمات میبالم. هوا همیشه دو نفره میشه با تو یا برعکس، دو نفره میشه هوا همیشه با تو،
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.